بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين این قول تمام شده بود به جوابش رسیدیم جز این که در دنباله این قول راجع به حدود ثلاثه که تعبیر شریفیشون چه تعبیر خوبی هم که در علم در تحصیل علم علم نظری برهانی قیاسی در تحصیل این طریق باید که برهان مشتمل باشه بر حدود ثلاثه اون طریقی که تحصیلش به برهانه و الا دیگه میدونیم اینها مکرر در مکرر گفته شده دیگه الحمدلله اینها ملکه شده امیدواریم که اشراقات و افاضات انسویی تقویت پیدا کند که به وجدان و به ایقان هم این معانی رو دریابیم که تحصیل معارف انحصار به طریق برهان ندارد که خوندیم و مکرر هم گفتیم که راه تحصیل واقع گوناگون هست از اون جمله برهان هست از اون جمله منطق هست معرف هست حجت هست همچنینیستش که ما حالا منطق خوندیم که در تصورات باید شیء را از ناحیه معرف کشف کنیم تصور کنیم ادراک کنیم و در تصدیقات از راه حجت نتیجه به دست بیاریم که در مفردات معرف در قضایا حجت همچنینیست که راه منحصر به طریق منطقی باشه که راه همی معرف و حجت است و لیسه الا اینطور شد دیگه راه ذوق هم راه قلب هم مکاشفات هم اونها هم طریق کسب و مکرر به حضور شریف شما عرض کردیم که خود جناب شیخ با اینکه ایشون صاحب منطق شفاست که وسیع ترین منطق است که در دست داریم دیگه از منطق شفا مفصل تر نه از پیشینیان میشناسیم نه بعد از ایشون کسی به این تفصیل منطق نوشت دیگه منطق شفا ایشون با اینکه خودش پدر منطق هست با این وجود در رساله تعلیقاتش که تعلیقات خود ایشون هست بر شفایش بعد از شفاشون تعلیقات نوشته منتها بعض رسوندیم دلمون میخواست یه جوری بشه اینها پیدا کردنش مشکله نسخه این طوری هم به دست نیاوردیم یه وقت در درس اسفار هم اظهار کردیم اگر گوشه کنار کتابخانه به دست آوردی سراغ دارید که این تعلیقات ربطش به کجاهای شفاست این خیلی خیلی کمک میکرد آدم ها خیلی خوب چیزی میشد خود تعلیقات البته مطالب شریف آدم میخونه امهات اصول و نظر صفت و خلاصه شیخ بعد از شفا خیلی خوب ولیکن تعلیقات را که لا یادم نیست عدد از چند تا تعلیقه هست یه نسخه خوبی از تعلیقات داریم به حمد الله به دست آمده بیشترها اون نسخه خیلی ما را کمک کرده و در تصحیح این چاپ شده و نوشته هایمون اون یه کاری که کرد خیلی کار خوب حالا علاوه بر اینکه خودش نسخه کهنه و مفیدیه هر تعلیقه را شماره گذاشته بند بند تعلیقه به حروف ابجد از الف و ب و جیم و همینجور بعد تا آخر شماره داره حالا یادم نیست که با این چاپ شده در بعضی از جاها اون طوری که اون بریده هست مبوب مفصله بعضی جاها با هم تفاوت دارن یک قدم کار میرسه پیش آمده خوبه ولیکن خود این تعلیقات معلوم نیست که به کجاها برمیگرده و این آدم میخواد این تعلیق مال کجای شفا هست و آدم چجوری چقدر این شفا رو زیر رو کنه که این تعلیقات رو ربط بدهد به مطلب کتاب، بگوید که این تعلیقه فلون مورده، خیلی مشکله چه نه با آدم. بله، حالا این اشکال در این تعلیقات که تعلیقات در دست هست، حالا اون چاپ شدهش، این یه نسخه خطی که داریم، بله اینها این مشکل را دارد. نظر شریف شما باشه، انشالله نسخه دستتون آمده، دارید کتابخونه ها، فهرست ها، بله این برای ما در هر حال معضله مشکلیه. خیلی خوب میشد که جاهای حواشی معلوم میشد. بله ایشون در تعلیقاتش بر شفا اونجا نص دارد که طریق تحصیل معارف منحصر به معرف حجت نی، که حتما باید مفردات را از ناحیه معرف و اقسام اربعش و مرکبات را از ناحیه حجت، اون هم به اقسام اربعش، اشکال اربعه و اینها، اقسام قضایا مثلا چهار شکل و اونی هم که تازه عمده هست، شکل اول است و ضروب شکل اول، همچنین ایست که منحصر بوده باشه به برهان قیاسی، اینها از طرق دیگر هم ذوق، القاعات، مکاشفات، یافتنها، انسان، شعور مرموز، گوناگون، حرف حسابه و آدم عالمه، بله آدم الهیه. او میبیند که این قرآن هست که به این عظمت کتاب، ام الکتاب تمام کتب انبیا، همونطوری که خودش خاتمه، کتابش خاتمه دیگه، دینش خاتمه، کتابش خاتمه، خودش خاتمه، کتابش ام الکتاب جمیع کتب انبیا هست. به انزال دفعی انا انزلناه فی لیلة القدر، این کجاهاش درسته که یک پارچه برهانه، اما خود جناب رسول الله است چه برهانی رو کشف کرده؟ بله کجا شکار کرده؟ سغرا و کبراش اینها، بله اینطوری ها که نیست آقا، که انزال دفعی این 114 سوره اساره حقیقت قرآن، صورت کتبیه انسان کامل، خب انسان عاقل، انسان ملاست، بله البته منحصر نیست به راه منطق، بله منطق یه طریقشه، یه راهشه، برای اکثریست، برای اکثری، برای نفوس مکتفیه، برای کسانی که صاحب حدس شدن، بله نخیر اونها از راه بالاتر هم میتوانن که کسب کنن، تحصیل کنن، به دست بیاورن. حالا این اجتماعیه علی حدود ثلاثه که باید اکبر و اصغر و حد اوسط باشه، به عرض رسوندیم که جنابشون در دانشنامه علایه فرمودن که گردش کار بر این سه هست، یعنی در منطق، در برهان، چون اونی که قلب منطقه مستحضرید آقا دیگه، بله ما اون چیزو بحث الفاظ را که در منطق، بحث الفاظ را که متأخرین اضافه کردن، بحث الفاظ به صورت مقدمه برای تسهیل یافتن مطالب، بحث الفاظ اضافه شد بر منطق، این که بحث الفاظ. بحث کلیات خمس رو همونطوری که جناب خواجه در اشارات فرمودن، مدخلی است که فرفوریوس اضافه کرده بود، اینطور بود دیگه که خواجه فرمود برای بعد از ارسطو، فرفوریوس که از شاگردهای ارسطو هست، نامه نوشتن، استدعا کردن، خواستن اینها کدوم نمط اشارات از این ده نمط اشارات بود، از او خواستن که کتاب ارسطو سنگ منطق سنگینه، یه مدخلی میخواد، یه توضیحی مقدمه چیزی باشه، ایشون کلیات خمس رو نوشتن، الحاق کردن به منطق، مدخل منطق ارسطو شده، خیلی خوبم شده، خیلی هم کمکم میکنه کلیات خمس. پیش از کلیات خمس که مباحث الفاظ متأخرین اضافه کردن، بله آوردن، و اونی که اصل منطق است دیگه بعد از کلیات خمسه، و حالا تازه اونها هم که منطق اصل منطق هستن، اونجا هم مستحضرید که قلب مسائل منطق، قلبش، اونی که قلب منطق است و محورش هست، برهان دیگه، چون خطابه که برای سلوک، برای قلوب سلیمه هست، القاعات حقایق باشه، افکاری که نمیتوانم برهان رو بکشم، خطابه به خطابه و اما حق باشه، چون انسان الهی میدونید که این از سفسطه و جدل ناحق و اینها تبری میکند. این دلسوز است به حال بندگان خدا. این چه کار دارد که با جدل و سفسطه با بندگان خدا در بیفته؟ برای تشفی خاطرش، بله، دیدی که چگونه محکومش کردن ولو به ناحق. این یک نفس خبیث میخواد، یک نفس کثیف میخواد که اینطوری بوده باشه. لذا تمام کتب منطقی بزرگان آقایان فرمودند که اونی که برای حریم انبیا شأن انبیا هست در این صناعات خمس، فرمودند ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. این که خیلی خوب، این که اون آل العالشه و بالحکمت و الموعظه الحسنه، خطابی ها و اغناییات، اما حق در لباس مثال الفاظ متعارف بتونن بفهمن. دلسوز است به حال این هر کس کسی را که دوست دارد، آثارش دوست دارد، حالا که خدا رو دوست دارد خلقش رو دوست دارد، اصلا در پی چشم بندی و ایذا و آزار و اینها هیچ وقتی. و خیلی از بزرگواران مردمی در شرح حالشون میخونید یا دیدید که به اونها چیزهایی میدن، کاری دستشون ساخته هست. نظر شریفیتون باشه، در شرح خصوص داشتیم. بله، بعضی ها 15 سال 16 سال مثلا قدرتی خداوند کلمه اسمی بهشون میدهد دارن، ولیکن به کار نمیبرن. خب بسیار نعمتی خدا به تو داده، حالا این نعمت رو خدا به تو داده که بیوتی به جان خلق خدا، این حق را نداری، مگر باز به اذن او بوده باشه، مثل معجزات و خوارق عاداتی که به اذن خود صاحب کار باشه، به اذن حق سبحانه او باشه، اون یه حرفی دیگر. ولیکن بی اذن او، هاشا و کلا، چنانچه فرمایشات جناب امیرالمومنین رو در این باره در خطبه های نهج البلاغه مشاهده می فرمایید. سیره انبیای الهی، سیرت حضرت خاتم النبیین، انک لعلی خلق عظیم، اینها همه رو باید گسترش بدید به پربرانی. غرض اونها عمدش حکمته، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، برای نفوسی که ورزش کرده نیستن. بله، اون رخش می باید تن رستم کشد، هر فکری نمی تواند برهان را بله را حمل کند، دلیل بفهمد اینها، با او باید به خطابیات و اینها، اما حق بوده باشه. و الموعظه الحسنه، اگر کسی داره با شما پنجه علمی می دهد، کشتی علمی می گیرد، حل من مبارز طلب می کند، باز هم و جادل هم بلته هی احسن، با اینکه حالا حل حل مبارز میگوید، اما جادل هم جادل، جدال باشه، پنجه علمی به او بده، بلتیه احسن، نه هدف هدف اون که البته نه، حالا صحبت حرف نداریم، اینجور تعبیر میکنیم، نه اینکه برای الزام طرف بوده باشه، اسکات طرف باشه، دیدی که چگونه خفش کردم، چگونه بله اینجوری ها که نعوذ بالله حریم انسانهای الهی، آحاد رعیت الهی، سیرتشون این نیست تا چه رسد به سفرهای الهی. بله، این اون دو بچه دیگر را اونها را به انبیا صناعات خمس همین سر اجازه دادن. اونها دیگه، اون دو دیگر نخیر، اونها شغب سفسطه است، مغالطه است و الزام است و هر صورتی تبکیت طرف به هر نحوی، هاشا و کلا که سیرت انبیای الهی این بوده باشه، همون سه بچه اوله. و اینها در باره اون بزرگواران که می فرمایید تازه در برهان، اونی که قلبشه، محور منطق هست، برهانشه که به سبیل ایقان هست و مقدماتش همه اولی و بدیهی و مورد قبول طرف و به دل نشسته و پذیرفته و اینجور چیزها، و صغرا کبرا تشکیل میدهید، نتیجه میگیرید که بر تسلیس است. اصغر، اکبر، حد اوسط که مکرر است، دو تا قضیه را به هم دیگر ربط میدهد و که گردش کار بر این سه است. و عبارت را تعبیر شریف که به وجوب اشتماله علی الحدود ثلاثه المکرره اوسطها، بعد این حدود ثلاثه که در برهان که محور صناعات خمس منطق است و علم منطق است، منتقل شده به فرمایشی که باز رسوندیم، علم یعنی طریق تحصیل معارف از ناحیه برهان، علم و عین بر تشلیس است. این تو علم و عین، مبنای علم و عین بر تشلیس است، محاکاتن به سر تشلیس نکاح که دیگه اشاراتی در این باره داشتیم. حالا نظر ما این که الان باش عنوان کردیم، خواستیم نظر شریفیتون باشه که در پیرامون همین بحث یادداشت دارید، می نویسید برای کارهای دیگرتون، هرچه تحقیقتون، این تسلیم محاکاتن لسر تسلیس، اونی که در فصوص خوندیم مکرر در مکرر چند جاش داشتیم و عرایزی هم در این بار تقدیم داشتیم راجع به تسلیس، از اون جمله که تسلیس سبب فتح باب نتایج در تکوین و در علم هر دو هست، به هوش باشیم آقا که این بزرگواران راجع به ادراک، آقایان متأخرین راجع به ادراک فرمایشی فرمودن که در فصل سوم، در نمط سوم اشارات، اونجا به عرض رسوندیم بحث ادراک را که کشنده، خاطر شریف شما باشه که اونجا که عرض کردیم خیلی جای عجب است که جناب خواجه کذایی ایشون چطوری مطلب رو اونجا تذکر نداده، عدول شیخ را از تربی به تسلیس. بله خیلی حیف شده که شیخ از تربی عدول کرده بود به تسلیس، یعنی اقسام ادراک را که فلاسفه می فرمودن چهارتاست: احساس، تخیل، توهم، تعقل. شیخ از این حرف منصرف شده، گفت اقسام ادراک ستاست: احساس، تخیل، تعقل. توهم را اقسام ادراک نیاورد. قاطبه اهل عرفان بر تسلیسن، نظر شریف شما باشه. بله اونجا در فصوص اینها داشتیم و مطلب را پروروندیم و تو این نوشته هایمون هم فراوان آوردیم که قاطبه اهل عرفان بر تسلیس هستن همهشون، که توهم را ادراک مستقل نمیدونن. توهم چیه؟ نه اینکه توهم ادراک معانی جزئیه هست، تعقل ادراک معانیه. تعبیر شریفشون این است که توهم وهم همون عقل ساقط است، نه اینکه مستقلن با یک نوع ادراک بوده باشه، عقل ساقط است، عقل کلی، کلیات به جای خود و محدود که بشود میشود وهم، نه اینکه نوع دیگر ادراک بوده باشه. اونجا مثال زدیم، گفتیم مثلا ابصار، در اشارات مثال زدیم، گفتیم ابصار، اگه کسی با این چشم باز طبیعی با چشمش میبیند، ابصاره. حالا اگر کسی بیاد با سوراخ سوزن مشاهده کنه، از سوراخ سوزن مشاهده کنه ببینه، اینم ابصاره، این دیگه نوع دیگر ادراک نی. اینی که از سوراخ سوزن میبینه با اونی که با چشمش میبیند، ولی این چشم باز گشاده اینی که میبیند ابصاره، اینی که از سوراخ سوزن میبیند ابصاره، منتها اون ابصاری که از سوراخ سوزن میبیند این ابصار ساقطه، ابصار محدوده، همون ابصاره، منتها مجرایش و کانالش و جدولش ضعیفتره، کوچکتره، نه اینکه ابصار نباشه. وهم با عقل اینطوریه که وهم نسبت به عقل مثل ادراک ابصاری از سوراخ سوزن است و اون با چشم طبیعی عادی دیدنه. لذا تمام آقایان اهل عرفان بر این مبنا، بر این معنا اتفاق دارن. و مثلا صفحه 91 شرح قیصری نگاه بفرمایید، اونجا داره و من ام انا نظره یعلمو ان القوت الوهمیه، چطور همچه قوه الهیدنی، اون همون عقل ساقطه، نگاه میفرمایید. و به خصوص جناب آخون ملا صدرا در اسفار، اینجا که الان من یادداشت دارم، پنج جای اسفار اینجا یادداشت کردم که دارم با موضع اول فصل چهارم، حالا شما یادداشت صفحه 43 این رساله قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن، موضع اول، موضع دوم، فصل سوم، باب پنجم، موضع سوم، چهارم، باب ششم نفس اسفار، موضع پنجم، آخر فصل اول باب نهم کتاب اینهاشون در پنج جا عنوان می‌فرماید که مرحوم آخون که تعبیر شریفشون الوهم که انه عقل ساقط، عقل ساقط همین تنزلی که عرض کردیم، مثل ابصار با چشم و ابصار با سوراخ سوزن، اینطوری در نظر بگیرید. و لذا این تسلیس رو حالا درباره این تسلیس رو که درباره ادراک آوردید، حالا اینها الان اینی که کتاب الان خوندیم که فرمود تسلیس در برهان حد اوسط و اکبر و اصغر، محاکات حکایت می کند سر تسلیس را در نظام عالم، در تکوین، که اونجا هم بر تسلیس می بینید، در تکوینیات هم تسلیسه. بله، شروع کنید از خودتون و به بالا، بر اون حرفی که از فتوحات نقل کردیم، سبحان الذی خلق الازواج کلها، که مذکر هست، مؤنث هست، امر ثالثی، حالت خاص، وضع خاص، صفت خاص، وگرنه تولید نمی شود. و همینطور تکوینیات بالا ببرید که تعلیم و تکوین، علم و تکوین، هر دو بر تسلیس است. خب حالا اون معنا را هم بپرورانی که ادراک بر سه گونه است. اون وهم دیگه ادراک مستقل نیست. و حالا این حدیث را هم از صادق آل محمد در نظر بگیرید که صلوات الله علیهم که بر تسلیس آخون در مرحوم صاحب اشبار، در اسفار قاطبه اهل عرفان در کتابهایشون، میدونید مبنای حتی عوالم به طور کلی، درست در یه مرحله به پنج عالم و حضرات خمس میفرماین اینها، ولیکن باز منتهی میشود به سه مرحله، انتهاش، آخرش. مثلا قرآن کریم راجع به معاد، اقسام خلق، به خصوص روایاتی که بتون آیات را معنا می کند، چقدر مراحلشون گوناگونه. اما با این همه قرآن می فرماید سرانجام خلق بر دو دسته، سرانجام اونی که سوره هود فرمود، این همه روایات و دستبندی درجات بهشت و جهنم و درکات جهنم و درجات بهشت و این همه، سرانجام خدای سبحان می فرماید در سوره هود که دیگه کار خلق دو قسمه، منهم شقیان، منهم سعیدان، منهم شقیان و سعید، اما الذین شقو چطور و اما الذین شقو چطور و اما الذین سویدو چطور. سویدو به صیغه مجهول که دست دیگری تو کار او نیکبختشون کرد، شقو به صیغه لازم، به صیغه معلوم، مجهول نه معلوم، برای اینکه این دیگری اینها رو شقی نکرده، اما الذین شقوا چطور و اما الذین سویدو چطور. سویدو نعمت الهیه، دست الهیه، برکت حق از اون جانب است، خیر از اوست، بله، شر از جانب او نیست. لذا اما الذین شقوا شر از خودشونه، اما الذین سویدو مجهول است که خیر از دیگریه، سرانجام به این دو دسته میشه بند، شقی و سعید. اینجا درسته که حضرات اهل عرفان توایب عوالم را گوناگون دستبندی، ولیکن سرانجام میبینید که مرحوم آخون در اسفار چنانچه مکرری را عرض کردم که مبناشون بر تسلیسه، چه در علم، چه در عین، در تکوین، در ایجاد، در ترتیب، در ادراک، اینها را در خاطر شریف داشته باشی، این حدیث را رأس همه قرار بدی و این حرفا را در شرح او بیاوری. ان الله عز و جل خلق ملکه یه ملک، خلق ملکه علی مثال ملکوته. پس یه ملک داریم و یک ملکوت، به این بر مثال اونه. اینها از همدیگر حکایت میکنن. و اسس ملکوته علی مثال جبروته. خب پس جبروت هم پیدا شده که ملکوت را به مثال جبروت. پس اول مثال، مثال هم که میدونیم مصدر دوم باب مفاعله است، بله ماثل یا ماثل و مماثلتن و مثالن دیگه، مصدر باب دوم مفاعله است که بینشون محاکات. ان الله عز و جل خلق ملکه علی مثال ملکوته و اسس ملکوته علی مثال جبروته لیستدل به ملکه علی ملکوته و به ملکوته علی جبروته بل امر بر کتاب از این ظاهر و لقد رأیتمون نشأت الاولی فلولا تذکرون. از این ظاهر این نشأه رو میبینید منتقل بشوید به باطن و از اون باطن به بالاتر که من حیث المجموع عالم رو دستبندی کرده بر تثلیث. این امر تثلیث، نکاح بر تثلیث است و ادراک بر تثلیث است، به خصوص که بله حالا اقدمی از همه کسی را داریم که از تربی آمده به تثلیث، جناب شیخ است در نمط سوم اشارات. اینطور دیگه پیش از او کتابی بنده با اینکه در جست و جوش بودم هستم یا داشت دارم نوشته هم آوردم و به کتاب های از یا در دست داشتیم از پیشینیان اینها، خیر اول کسی که از تربی به تثلیث آمده جناب شیخ در نمط سوم اشارات. بله عرض کنم که نظر شریفتون باشه فصل هشتم نمط سوم اشارات که اونجا شیخ عدول کرده و فرمایش اینه که تازه تنبیهون، که تنبیه اصلا ادراک بر سه قسمه به عنوان تنبیه همچون برهان به عنوان خیلی مثلا که آدم با یه فعل جمله توجهی منتقل میشه از شیء قد یکون و محسوسن شروع کرده اند ما یشاهد تا آخر و اینجا آوردیم که و اهل فن میدانند مطلبی که به عنوان تنبیه هست نیازی به تجشم اقامه برهان و دلیل ندارد و فقط باید مخاطب را بدون آگاهی و هشداری داد که از غفلت به در آید. چه معنی غفلت این است که شخص چیزی را دارا می باشد و بدون آگاهی ندارد، که لقد کنت فی غفلت انهازم، قرآن هم همینطوره، داشت و خبر ندار، توجه ندار، دنیا شکارش کرده بود، بعد می بیند که چنین سن، چنین سرمایه، چنین طور شکار، ای وای ما این بودیم و این طور را حرام کردیم و از این طور شکار استفاده نکردیم، این تو ای وای ما این بودیم و این نعمت الهی رو، سن الهی رو، این کارخانه الهی رو چی کار داشتیم با این کارخانه الهی، با این سن عظیم حق که یوم الحسرت انسانه. و تنبیه او را آگاهی میدهد که تو خود دارای آنی. بعد حالا چیز جای تعجبم هست از مقام شامخ مثل جناب خواجه طوسی، عجب این که خواجه طوسی در شرح آن انواع ادراک را بنابر فلسفه رائج بر تربیع بیان فرموده است، ولیکن بدین مطلب مهم که شیخ از مشا فاصله گرفته است و قائل به تثلیث ادراک شده است متعرض نشده است، حیف شده از مثل جناب خواجه که این کار خیلی کاره، بعد از مبنای مشا معلق زدن در آمدن و منتقل شدن که اقسام ادراک چهار نیست و وهم عقل ساقطه، اون هم بحث را با تنبیه عنوان کردن، خیلی اهمیت به سزا داشت دیگه. اینها عرایزی بود که در این تثلیثی که محاکاتن لسیر تثلیث عبارت داشته بود خواستیم یادآوری بشه. بله چون همیشه دیگه این توفیق برای انسان نیست آقا، که آدم دور برای هم بوده باشه، مثلا مباحثه داشته باشه، مذاکره داشته باشه، الان خودمون اینطور حالا غلطش عرض کنم اما خلاف عرض نمی کنم، حالا خودمون تا دهن تو گوریم و وقتی رفتن ماست، چه بسا به یاد آقایان خودمون، عزیزان خودمون به تنهایی بعضی از یادداشت‌ها، نوشته‌ها در محضر شریفشون داشتیم، خاطرات اینها، خدا گواه است، اشکم جاری میشه و آبی نعمت‌ها را از دست دادیم و در چه محضرها، در کنار چه دریاها و چه خرمنها نشسته بودیم. همیشه آقا این توفیق اینطور نیست که دوروبر هم بوده باشیم، حرف بزنیم، صحبت کنیم. اینها خیلی نعمت خداوند به حق صدیقه طاهره قلوب شما را به انوار ولایت، به انوار معارف نورانی بفرماید انشاءالله تعالی. ما هم در این دعای خیر با شما شریک بوده باشیم. خب حالا عبارت قلت بلا لکن نفی ان هذه الاصول، اینجا خب ما که نسخه نداریم، اما بعد از اصول جای علتی هست، چون خبر لکن نه سرن است، می بایستی علتی اینجا باشه. لکن نفی ان هذه الاصول التي لا تخالف ما ذکرنا سرن، سرن خبر اسم لکن نه هست، سرن ذکره الشیخ ماتن رحمه الله و حاصله ان السبب هر معرف با معرف، که تازه معرف سبب هست برای شناسوندن اون معرف، حقیقت معرف، اینها باید بینشون مشانختی باشه که مغایر من حیثیه با من حیثو و به مغایران، مغایرت من حیثیه نمیتونه که معرف وحدت من حیثیه بوده باشه. و حاصله ان السبب و ان کان من حیث انه سبب غیر المسبب فلا بد در عین حال، فلا بد من جهت المغایرت و تعدد، بله که در نتیجه سرانجام افراد معرف را اجزای معرف را که جمع کنید مشابه است به معرف، سرانجام اینطوری دیگه. وقتی حالا گیرم که معرف هزار جزء داشته باشه، وقتی این اجزا رو که جمع کردید مشابه است به اون فرد واحد معرف، سرانجام آن هست، حرفی نیست، اما میدونید که باید تغایری بینشون بوده باشه، مثل مبتدا خبر، بله که کلامونا لفظون مفیدون کستقیم، اگر بله مفید بوده باشه، مفید اون وقتی است که باید بینشون یه مغایرتی بوده باشه. خداوند رحمت کنه جناب شهرانی رو. بفرمود خدمت مرحوم ادیب لباسانی متول میخوندیم رضوان الله علیه، بله بعد ایشون در این بحث متول میفرمود که اگر محمول و موضوع مرحوم ادیب لباسانی که اگر بکلی یکی بوده باشن که حمل فایده نداره، بله با اینکه کلامونا لفظون مفیدون، و بکلی مغایرت بوده باشه که حمل نمیشه و بینونت حمل نمیشه، و تعبیر ایشون نقل میفرمود که مرحوم لباسانی میفرمود لذا باید موضوع محمول مغایرتکی داشته باشن و مناسبتکی داشته باشن، و راسته اینجا هم معرف و معرف باید بینشون مغایرتکی باشه تا سبب و مسبب باشه، و همینطور مناسبتکی باشه که تا جمع بشه من اون بشه و نمیلا با بینونت حمل نمیشه. فلا بد من جهت المغایره و تعدد لیت سبر الانتقالو بینهما و هی جهت تفصیل و الکسرت فی احد ما و جهت الاجمال و الوحدت فی الاخر. لکن حالا که مغایرت هست لابد ان یکون للکسرت وحدتا تخصوها، بله که مناسبت بوده باشه من حیثوی کسرتان با قید کسرت معرف وحدت، من حیثوی وحدت کسرت، من حیثوی کسرت که معرف وحدت نمیشه، یه صورت جمعی وحدتی بله باید باشه که تا با وحدت سنخیت پیدا کنه. و الا لما تابغل واحده، عبارت میبینید آقا خیلی بله، لذا مرحوم آقا میرزا هاشم رضوان الله علیه زود اینجا رفته طابقه به سراغ کثیر، بله خیلی کار خوبی کرده، لذا طابقه کثیر الا عبارت به طابقت باشه، بعد ضمیر همینجور مذکر مؤنث دست انداز داره. و الا لما طابقه کثیر الواحد را، یعنی کثیر کثرت وحدت را، و ما ناشبهو ولا ينتقل منها الیه، حالا اینجا باز منها آورده که اینو کرده کثرت، در هر حال مطلب معلومه، ماشاءالله چقدر توجه به عبارت داشتن. از اون طرف هم ولی الوحدت ایزن کسرتون که کسرتون نسبیتون من الاجزاء المقومه که بیانگر اون معرف هستن، که تتعلقو بها اول احوال و تابعه صفاتی او هستن، تتعینو و تتعدد الوحدتو بها به اون احوال به اون اجزاء. حالا که این است عبارت رو ملاحظه بفرمایید، فمن الواجبه ان تعتبره، حالا نایب فاعل تعتبره جهتو نایب فاعلشه، فمن الواجبه ان تعتبره فی ابتداء طلب، که این طلب کجا طلب میکنه آدم؟ فرمودید که تحصیل حاصل محال، وقتی نداره طلب میکنه اینطوری دیگه. پس طلب مختزی فقد مطلوب است، نداره که طلب میکنه دیگه، پس فقد مطلوب مفعول به مختزی. فی ابتداء طلب، که این طلب المقتضی فقد المطلوب را، ندارد که داره طلب میکنه، فقد المطلوب به نصب میخونیم که مفعول به مختزی باشه. نایب فاعل تعتبر جهتو. پس فمن الواجبه ان تعتبر فی ابتداء طلب المقتضی فقد المطلوب چی تعتبر؟ جهت اختلاف هما طرفین، طالع مسبب و مسبب، و لحاظ الاعتبار یسمى حدا و محدودا و برهانا و مطلوبا و سببا و مسببا. این یک طرف، این در ابتدای طلب. انتهای طلب چطور؟ این ابتدای طلب. حالا میخواییم بگیم که در انتهای طلب باید جمع بشن و یکی بشن، اجزا که جمع بشه مشابیس به مسبب، مشابیس به معرف، این انتهای طلب. اما در ابتدای طلب که مقتضی فقد مطلوبه، باید بینشون مغایرتکی بوده باشه که بیانگر سبب، بیانگر مسبب باشه. و فی انتهای طلب، یعنی عطف بفرمایید بر فی ابتدای طلب بالا که توتبرو رو بیارید باز، و جهتو بعدی رو باز نایب فاعل توتبر بگیرید. و فی انتهای طلب المقتضی لحصول المطلوب، چقدر خوب بود که یک دست باشه. اگر بنا بود که برای مفعول به اینجا لام بیاریم، بالا هم میفرمودید که لفقد المطلوب. اگر اینجا مفعول، اونجا مفعول بی واسطه است، اینجا مفعول بی واسطه باشه، یه جا مفعول به واسطه، یه جا مفعول بی واسطه، در هر حال هر چه عبارت شسته تر باشه بهتره دیگه، به خصوص در کتاب های درسی علمی اینطوری ها. بله، کیف کن. و فی انتهای طلب المقتضی لحصول المطلوب، انتهای طلب مقتضی حصول مطلوب است، انتهای طلبه و حاصلش، نتیجه حاصل شده، چی تعتبر؟ جهت و اتحاد ما، که همه این اجزا ولو هزار جز بوده باشه مشابیش به اون مسبب، به اون معرف و مناسبتها. فلم یحصل العلم الا به جهت الاتحاد سرانجام، بل تحقیق ان الحاصله حین تمام تفصیله می شود عینه، خبر انه، ان الحاصله حین تمام تفصیل عینه، خود و مسبب یکی هست، معرف و معرف. کما فی المرکب الخارجی، مرکب خارجی رو می شورانید، حالا شما می آید یه جسمی را تجزیه، تحلیل، اجزاش را، بساطش را، خرد ریزش را، اینها را در مقام تفصیل این را باز می کنید، می شورانید. اما وقتی همه رو که جمع کردید مشابیس به این جسم، مثلا به این مرکب، هرچه هست، فرض می فرمایید که جسم مؤلف است از بحث مشا، هیولا و صورت، حالا میشکافید اثبات هیولا، صورت، نوعیه، جسمیه، بالاخره اینها که جمع بشه مشابیس مثلا به این آب، به این خاک، این دور و هاکذا مرکبات دیگر. خیلی تنیش او که رسمه، بله، کارمون اینجا همون هایی رو که در منطق خوندیم، بله، عرایزی که تقدیم داشتیم دیگه، وقت شریفتون نگیریم. تانیسه قولهم، آقایان اهل معقول، ارباب معقول، قاطبتن به عدم جواز تعریف بالمباین، بله، که مباین نمیتونه معرف، بله، مباین بوده باشه، باید به اخفار اجازه ندادن تا چه رسد مباین را، نمیشه. بعد اون عرایز تقدیم داشتیم دیگه، نگاه بفرمایید بحث معرف منطق و حواشی و فرمایشات آقایان و چه میفرماین حضرات اهل عرفان، که ظهور جمله اشیا به ضد است ولی حق را نمانند و نند است اون، و مثل این که همونطور کمال غربم، اینها رو دیگه باید جدا کرد از هم دیگر. بعض رسوندیم این بحث منطق معرف، مثلا کمال غرب چطوره؟ آدم خیال میکنه که کمال غرب دیگه خیلی خوبه، یه جا درسته، یه جا باز به قول شیخ شبستری که بله میگه چه مبصر در این که با خدا هست، با حقیقت هست، در آب است ماهی، از آب بی خبره هم مثلا این گونه فرمایشات چون مبصر با بصر نزدیک گرده ز ادراکش بصر تاریک گرده، چون در شرایط ابصار یکیش این بود که قرب مفرد نباشه، بعد مفرد هم نباشه، اینطور نبود شش شرط ابصار یکیش این بود که قرب مفرد نباشه، بعد مفرد نباشه، بعد مفرد نمیشه دید، قرب مفرد هم نمیشه دید. حالا بنده این انگشتم اینجا میبینم، اما چو مبصر، بله این شیء رو میبینم، چو مبصر با بشر نزدیک گرده ز ادراکش بشر تاریک گرده، اینجا که آمده سر انگشت نمیبینه، شیء رو نمیبینه، این کمال قرب. حالا اینها رو باید همدیگه جدا کرد، با اینکه کمال قرب باید خیلی خوب برسانه، اما اون فرمایش مباینت نمیشه طرف الاشیاء به ازداده ها، ظهور جمله اشیاء به ضد است ولی حق را نمانند و نند است. اینها و اون مسائلی را که بعض رسوندیم باید درباره معرف و عرایض دیگر که تکمله و متمم بحث منطق به صورت تجنیب تبصره در این مسائل منطقی انشاءالله به انتظار شما دست به قلم بفرمایید اساسی حساب شده، بله که اینها یه تکانی بخوره، بله اون مسائل در اسفار بعض رسوندیم یاد داشت دارید، اینها همه باید تجنیب و تکمله مسائل منطقی قرار بگیره. تأنیث و قولهم غالبتن به عدم جواز تعریف بالمباین، و قول المتأخرین به عدم جوازهی بالعام هم نمیشه، الانسانو ما هو، حالا فرمودن نمیشه، بعضی ها عرض کردیم گفتن حتی در لفظی عام رو جایز میدونن، ولی حالا ما این شعر نمیدونیم چی میگن حیوان، یه پله نزدیک شدیم لاغل میدونیم درخت نیست مثلا، حالا این بعد حالا یواش یواش بیایم مثل اونجا سعدانه نبتون دنبال حجر نمیرویم، میریم دنبال کتاب های گیاهشناسی، بعد عام رو تجویز کردن. اونها گفتن لعدم المن، اگه بگیم الانسان ما هو و بفرمایید حیوانون، خب خیلی حیوانات دیگه شامل میشه، والاخص هم گفتن جایز نیست لعدم الجمع، جمع یعنی معرف باید مانع و جامع باشه، اون اولی مانع نیست دومی جامع نیست، همه رو بیان نکرده. و قولهم از سالبتان لا ینتج من جزئین لم یکن قیاسو کسالبین ما به التباسو، والحد الاوسط واجب و تکرار، اینجا ما همینطور حتی تکلفو فی قیاس المصابات، هم درسته که اونجا یه ضابطه در دست داریم، هر کجا که مساوی مساوی مساوین مثلا این قیاس مصابات صدق آمده برهان نتیجه میده، و الا اگر نبوده باشه نخیر، مثلا نمیشه گفت که زد و زد زد و نه ممکن نباشه، ادوول ادووه ادووه ممکنه که عدو و دوست آدم بوده باشه مثلا، اینها رو نمیشه ضابطه، ضابطه اونجایی که قیاس مشابهات امضا کنه، مشابه مشابه مشابهن امضا میکنه. لبشدان تکرری و نحو ساله، الفصل و سابه فی ان الشیء لا یؤثر فی الشیء، بله.